7:32 سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. صبح و گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مجربای دکتر اسقر زارعی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. جناب زارعی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جواهر هاشم بنده خدمت جناب عالی همکاران مصاحبه شنوندگان خوب برنامه عزیز سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما هستید. آقای دکتر، می‌خوایم درباره آنچه که در منطقه در حال شکل گیری هست جویا بشیم، تحولاتی که میتونه شکل دهنده یک جغرافیای جدید اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی حتی و نظامی باشه. آنچه که مطرح هست این هستش که قرار هست که ما مثل شکلگیری نقشه‌های جدید منطقه‌ای بعد از حالا 1948، بعد از 1967، بعد از 1973، آیا قرار هست با یک جغرافیای جدید روبرو باشیم در منطقه؟
بله، اتفاقی که دیروز افتاد اول یک نقطه عطف، شاید که بعد از بیش از 70 سال عمر منحوس رژیم جدید سنجیده چنین حادثه‌ای اتفاق نیفتاده. برای اولین باری که مقاومت در سرزمین‌های اشغالی موفق شد یک اتفاق بزرگ رقم بزنه، یک نقطه عطف رو در حال شروع بکنه و میشه گفت که تاریخ مقاومت وارد یک فاز جدیدی شد. با اقدامی که دیروز تحت عنوان طوفان الاقصا اتفاق افتاد، ما شاهد بودیم که رژیم جدید سنجشی در یک غافلگیری کامل قرار گرفت و اقدامی که نیروهای مقاومت انجام دادن یک اقدام بسیار متحورانه و با به اصطلاح یک اقدامات بسیار بسیار دقیقی صورت گرفت، هم به لحاظ اطلاعاتی، عملیاتی، هم به لحاظ نظامی. ما شاهد بودیم که دقت و توجهی که نیروهای مقاومت انجام داده بودن، از مدت ها قبل اعلام کرده بودن که مدک حرمت و تعرض عوامل رژیم جدید سنجشی به مسجد الاقصا و قدس شریف و همینطور زنان و مردم بی‌دفاع قدس میتونه تبعات بسیار مهلکی رو برای رژیم جدید سنجشی به همراه داشته باشه. خب اقدامی که دیروز صورت گرفت نشون میداد که طی این مدت نیروهای مقاومت اقدامات اطلاعاتی خیلی خوبی رو انجام دادن، شناسایی و جمع‌آوری اخبار بسیار دقیقی رو انجام دادن و موفق شدن در یک اقدام غافلگیرانه دیروز تعداد زیادی از نیروهای عوامل رژیم سنجشی رو در خواب به اسارت در بیارن و تعداد زیادی از اونها کشته شدن و با امکاناتی که در اختیار داشتن، علاوه بر محدودیت‌ها و محاصره سنگینی که نیروهای مقاومت نسبت به اونها اعمال شده، از طریق دریا، زمین و هوا برای اولین بار وارد سرزمین‌های اشغالی شدن و بخشهایی از شهرک‌ها و مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی رو به هر حال تحت تصرف خود در آوردن، امکانات و تجهیزات رژیم جدید سنجشی رو به آتش کشیدن. همونطور که اعلام شده حداقل 4 فروند هلیکوپتر رژیم جدید سنجشی، تعدادی تانک و همونطور امکانات و تجهیزات لوجستیکی زیادی رو تونستن یا منهدم بکنن یا به غنیمت بگیرن. و برای اولین بار از پاراگلایدر و مثلا نیروی چتر‌باز استفاده کردن از طریق دریا و همینطور استفاده از تعداد بسیار بسیار بالایی از موشک‌ها و راکت‌هایی که بر علیه رژیم جدید سنجشی شلیک شد توان خودشون به نمایش گذاشتن و برای اولین باری که در یک عملیات محدود چند ساعته و مقاومت موفق شدن که تلفات بسیار بسیار سنگینی رو به رژیم جدید سنجشی وارد بکنن، به تعداد قابل توجهی رو که بی‌سابقه بوده به اسارت در بیارن، که در میان اسامی کشته شدگان و اسرایی که به دست نیروی مقاومت رسیده تعدادی از افسران ارشد و مقامات محلی امنیتی و اطلاعاتی و نظامی رژیم جدید سنجشی هم در بین اسامی کشته شدگان و اسرایی است که مقاومت میتونه اونها رو به هر حال در اختیار بگیره. این اقدام خوب نشون میده که علیرغم اینکه بسیاری از کشورهای متاسفانه عرب منطقه در روند صلح و سازش با رژیم جدید سنجشی بودن و فکر میکردن که طرح صلح ابراهیم داره تکمیل میشه و رژیم جدید سنجشی موفق شده که میتونه به هر حال روابط خودش رو و حضور خودش رو در سرزمین های اسلامی تحمیل بکنه و رژیم های سازشکار و سران کشورهای سازشکار عرب رو با خودش همراه بکنه. این اقدام خب به هر حال همونطور که اشاره فرمودید یک حرکتی بود که تمام معادلات رو میتونه به هم بزنه و یک نقطه عطف و یک تحول بسیار بزرگی رو در روابط منطقی به همراه داشته باشه. ما دیدیم که رژیم عربستان سعودی هم با فشار ایالات متحده آمریکا در روند صلح و سازش با رژیم جدید سنجشی بود و سنجشی امیدوار بودن که در آینده بسیار نزدیک بتونن عربستان رو هم در دایره سازش و همکاری های متقابل خودشون داشته باشن. خب این اتفاقی افتاد، همونطور که همه کارشناسان هم از منطقه مطرح میکنن، میتونه یک آغازی برای پایان بخشیدن به سازش و حضور به هر حال قدرتمند مقاومت در معادلات منطقه‌ای باشه. اقدامی که دیروز اتفاق افتاد، خب از یک طرف ما شاهد بودیم که ملت‌های منطقه با شور و شعف از این اقدام و این ما پیروزی و فتحی که اتفاق افتاد استقبال کردن و شاهد حضور مردم در اکثر کشورهای مسلمان منطقه و جهان اسلام بودیم، حتی در خارج از جهان اسلام هم این پیروزی رو جشن گرفتن و نشون بوده که ملت‌های منطقه کاملا در مسیر مخالفت و نابودی اسرائیل هستند. اما بعضی از سران رژیم‌های عربی متأسفانه همچنان در خواب و تحت فشار ایالات متحده آمریکا و دولت‌های غربی در روند سازش قرار گرفتن که خب باید حساب مردم رو با سران رژیم‌های سازشکار جدا کرد. به هر حال حادثه ای که اتفاق افتاد و اتفاق بسیار بی نظیر و بی سابقه ای که در دیروز شکل گرفت یک نقطه عطف و یک اتفاقی است که حالا اشاره فرمودید به سال 1948، 14 مرداد 1948 که این رژیم شکل گرفت و جنگ های سه‌گانه ای که عرب و اسرائیل داشتن در سال 1958-1967-1973 که انور سادات رهبر نصف فکر میکنم میتونه به پیروزی برسه. به هر حال اون شکست ها و ناکامی هایی که کشورهای عربی داشتن نهایتا باعث شد که به روند سازش و صلح روی بیاره. اما با بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و الگو گرفتن از ملت ایران، نیروهای مقاومت در منطقه یکی پس از دیگری شکل گرفتن. سرزمین های اشغالی در نوار غزه و کرانه باختری در واقع مهمترین الگویی بود که نیروهای مقاومت تونستن در اونجا پا بگیرن، شکل بگیرن، قدرت بگیرن و امروز ببینیم تجارب بسیار سنگین و زی قیمتی رو کسب کردن و تونستن امکانات و تجهیزات بسیار خوب و مدرن و پیشرفته دست پیدا کنن، هرچند در مقام مقایسه با تجهیزات و امکاناتی که در اختیار رژیم جدید سنجشی است قابل قیاس نیست. اما قدرت ایمان و انگیزه بسیار بالای نیروهای مقاومت روز به روز باعث شده که اونها توانشون و انگیزشون برای مقابله با رژیم جدید سنجشی و آزادسازی سرزمین های اشغالی و قدس شریف پیش از پیش افزایش پیدا بکنه و همراهی و همسویی نیروهای مقاومت در منطقه و ملت‌های مسلمان منطقه و ملت‌های آزادیخواه در خارج از جهان اسلام هم در واقع به نوعی باعث قوت و قدرت نیروهای مقاومت در منطقه در مقابله با رژیم جدید سنیسی و اقدامات صبوحانه و خوی قدمنشانه این رژیم کودک‌کش شده. الحمدلله ما شاهد بودیم که دیروز رژیم جدید سنیسی برای اولین بار نسبت به اعلام کشته شده‌های خودش، اسرای خودش و خسارتی که به این رژیم وارد شده اعتراف کرده و آنها رو در یک سراسیمگی و یک انکار کامل قرار داده. متاسفانه رژیم جدید سنیسی مثل همیشه این شکست و فضاحت خودش رو در برابر مقاومت با بمباران‌های بسیار بسیار وحشتناک و کور بر علیه ملت بی‌دفاع و مظلوم نوار غزه داره عمل میکنه و ما شاهد هستیم که بیش از 200 نفر شهید و بیش از چند هزار نفر مجروح دیروز در عملیات های بمباران تا امروز صبح رو در پی داشته که نشان از صبوریت و خوی بدمنشانه سران رژیم صهیونیستی داره و مشکلاتی که امروز خب به هر حال رژیم جدید صهیونیستی با اون مواجه هستش شاهد هستیم که از درون در حال فروپاشی و زوال و افول هستش. ما شاهد هستیم که سران جنایتکار و فاسد این رژیم خصوصا شخص نتانیاهو و کابینه ایشون طی چند ماه اخیر با مقاومت و اعتراضات بسیار بسیار گسترده در شهرهای مختلف سرزمین اشغالی مواجه هستش و اقدامات اصلاحی قضایی ایشون با مخالفت حتی مسئولین کنیسه و پارلمان اداره به صورت در ایسانسی مواجه شده نشون میده که یک فروپاشی از درون حاکمیت رژیم جدید صهیونیستی هم در حال شکلی. مجموعی اتفاقات نشون میده که این رژیم همونطور که اشاره شد در سراشیبی سقوط و از محلال و فروپاشی است و این دست بازدن های بی خود عوامل رژیم جدید صهیونیستی نمیتونه مانع از فروپاشی این رژیم و سرعتی که در پیش رو داره باعث کندی سرعت فروپاشی بشه.
یه سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که هر عملیاتی بنا به دلیلی شکل میگیره و تا رسیدن اون دلیل ادامه پیدا میکنه.
بله.
آیا طوفان الاقصا یا طوفان الاقصا قرار هستش که به هدف خاصی چون اعلام نشده یا حداقل ما در رسانه ها نتونستیم رصد کنیم. الان چند شهرک هم به تصرف در اومده.
بله، 7 شهرک
اندازه. قرار هست که این تصرفات تا نابودی کامل ادامه پیدا کنه. آیا قرار هست منتظر باشیم بازیگران منطقه بیان و این قضیه رو به نوعی فیصله بدن، خاتمه بدن؟ میخوام ببینم چه پایانی متصور هستید، چه زمانی رو متصور هستید، با چه دلیلی؟
آنچه که مسلم هستش و روند مقاومت نشون میده، مقاومت مسیر خودش رو پیدا کرده، انتخابش انتخاب صحیح و درست زمان هم آزادی قدس شهیدان سرزمین های اشغالی است که به هر حال روز به روز دایره مقاومت و ابعاد اقدامات اونها، فعالیت های اونها و به اصطلاح گستردگی تدارکات و امکاناتشون رو به گسترش بوده و رو به افزایش و این نشون میده که اونها هدف خودشون رو گم نکردن و به دنبال رسیدن به اون هدف که آزادی سرزمین‌های اشغالی رو در دستور کار دارن و عملیاتی که دیروز هم انجام شد در واقع همونطور که اعلام کردن سران مقاومت و گروه حماس به عنوان اصلی‌ترین گروهی که به عملیات دیروز حضور داشت در واقع در مقابله با حتی حرمت قدس شریف و در تعرض به زنان فلسطینی بود که اعلام کرده بودن که بی جواب نخواهند گذاشت. اما اینکه فقط صرفا این باشه قطعا این نیست و قطعا این عملیات و اقدامات ادامه پیدا خواهد کرد. شکل عملیات و گستردگی اونها که از فاز جدیدی از عملیات های نظامی اطلاعاتی عملیاتی است که نیروهای مقاومت موفق شدن رو انجام بدن، هرچند که هرچند دیروز برخی از کشورهای عرب سازشکار منطقه مثل عربستان سعودی و کویت و مصر و اردن به دنبال این هستن که میانجیگری بکنن و جلوی اقدامات مقاومت رو بگیرن و آتش بس مجددا برقرار بشه. اما همونطور که در گذشته هم شاهد بودیم نیروهای مقاومت اگر موقتا هم یک آتش بسی صورت بگیره دست از اقدامات و عملیات های خودشون بر نخواهند داشت و سازش شهران کشورهای عربی و افرادی مثل محمود عباس دولت خودگردان نمیتونه مانع از اقدامات اونها در آینده بشه و قطعا روز به روز توان و قدرت خودشون رو افزایش خواهند داد. امروز مقاومت در منطقه حرف اول رو میزنه. اگر ائتلاف عربی عبری غربی در یمن بعد از 10 سال موفق شد که مقاومت رو در یمن در هم بشکنه. در شهرزمین شادی هم این اتفاق میفته، یا در لبنان اگر حزب الله قهرمان عقب نشینی کرد، مقاومت هم عقب نشینی میکنه. بنابراین اینها مسیر خودشون و انگیزه و اهداف خودشون رو دارن و قطعا تا رسیدن به اون هدف به فعالیت خودشون، اقدامات خودشون ادامه خواهند داد و هیچ گونه سازش و حرکتی رو در برابر خودشون نخواهند پذیرفت.
و به اشراف اطلاعاتی موضوع سوال بعدی ما هستش. هر کدوم از مواردی که در تاریخ یاد داریم و شما هم به درستی نام بردید، چه جنگ شش روزه در جوان 1967، چه در 1973، حتی قبلتر 58، دست بالای اطلاعاتی که داشتن باعث شد که به هر حال بتونن قضایا رو جمع کنن یا پیروز بشن، حتی مثل در جنگ شش روزه. اما توی این قضیه با توجه به پیچیدگی عملیات و اذعان این که این آماده سازی چیزی نزدیک به 6 ماه تا 1 سال برده، اما این سکوت و این بیخبری اطلاعاتی دست بالا رو ازشون گرفته. میخوام این رو بپرسم که ما به چه شکل قرار هست به لحاظ اطلاعاتی با پدیده جدیدی مواجه بشیم، یا اینکه نه این استثناء بود، این به هر حال حادثه بود. میخوام درباره این دست بالای اطلاعاتی، سکوت خبری، ما سازمان‌های اطلاعاتی قدرتمندی لااقل به لحاظ حجمه تبلیغاتی همیشه نام برده شده، هم شباک نام برده شده، هم آمان نام برده شده و همیشه یگانه مثلا 81 نگاه، یگانه 8200، اینها یگانهایی بودند که ازشون یک در واقع هیمنه عجیب و غریبی ساخته میشد. الان خب بیخبری، سکوت، خواب، هر کدوم از اینها رو بشه تعبیر کرد. چطور باید تفسیر کرد نظام اطلاعاتی حالا مقاومت رو؟
اونچه که در رژیم جدید سنیسی به هر رمان یک تابو وجود داشت، بحث قدرت و توان اطلاعاتی سازمانی است که اسپوردی، شباک، موساد، آمان و همینطور شیمبس و بقیه سازمان‌هایی که به هر حال در این سرزمین فعال هستند، نیروهای مسلحشون و غیره، توانسته بودن در همون جنگ‌های چهارگانه یا سه‌گانه‌ای که قبلا اسپورده شد پیش‌دستی بکنن و تمامی عملیات نظامی نیروهای کشورهای خط مقدم رو که مصر و سوریه و لبنان و اردن بود رو شناسایی و از حیز اندپا ثابت بکنن و شکست رو اونها تحمیل بکنن. اما در اینجا من میخوام از این اصطلاح استفاده بکنم که به تعبیر عامیانه خودشون عوامل رژیم جدید سنسی در این عملیات رکب خوردن و کاملا در یک غافلگیری بی سابقه قرار گرفتن و نیروهای مقاومت تونسته بودن اقدامات شناسایی خودشون رو انجام بدن، جمع‌آوری بسیار خوبی انجام دادن نسبت به نفرات، نسبت به موقعیت‌ها، نسبت به توانمندی‌های رژیم جدید سنسی و محیط‌ها و مناطقی که قرار بود عملیات انجام بشه، کاملا نشون داد که از یک نوع اشراف اطلاعاتی خیلی بالایی برخورده است. مراجعه به خونه ها و مکان هایی که بایستی افرادی که در اونجا بود امکانات که اونجا بود تو مورد شناسایی قرار داده بودن و تونسته بودن با عملیات غافلگیرانه خودشون و در خواب و در حالت کاملا بی تفاوتی اونها رو به اسارت در بیارن و یا به هلاکت و هلاکت برسونن. این توان بالای اطلاعاتی خب بسیار بسیار کار جدید و نوینی بود که نیروهای مقاومت انجام دادن، همون کاری که حزب الله انجام داد و توانست در جنگ 33 روزه و اقدامات خودش در طول سالهای اخیر بر علیه رژیم جدید سنیسی از دسترسی بالای خودش به عنوان یک اقدام اطلاعاتی برگ برنده برای خودش استفاده بکنه. در این عملیات هم خب ما تونستیم و دیدیم که مقاومت علارغم همه اون اسم و رسم و قواعدی که برای سازمانهای پوشالی اطلاعاتی رژیم جدید سنیسی برده شده بود، توانستن سادگی و براحتی اونها رو دچار غافلگیری بکنن و توانمندی خودشون به نمایش بذارن و اهداف و امکانات مورد نظر خودشون در اختیار بگیرن و عملیاتی بکنن. خب این یک چیزیست که به هر حال ثابت شده، خواستن توانستن هست. جمهوری اسلامی ایران شما شاهد هستید توی سالهای اخیر با نفوذ و حضوری که نسبت به عوامل رژیم اطلاعاتی در عمق خاک خودش داشته، این توانمندی رو به نمایش گذاشته، از وزیر رژیم جدید سنیسی گرفته تا امکاناتی که در اختیار سران این رژیم بوده، متناسب ما اونها رو در اختیار بگیریم، اطلاعاتشون رو در اختیار بگیریم و یا اقداماتی که اخیراً به هر حال هم مقاومت هم عوامل دیگه امروز با عملیات سایبری خودشون و گروهایی که اقدام به هک و فعالیت‌های هکری که دارن انجام میدن، این دست بالا و برتر رو امروز در اختیار دارن و دیروز هم اونها تونستن با اقدامات هکری خودشون بخشی از توانمندی‌های اطلاعاتی این رژیم رو به لحاظ سایبری در اختیار بگیرن و اونها رو در یک غافلگیری کامل قرار دادن که قطعا این فرایند یک فرایند نوین و اقدام جدیدی است که محمد تونسته به اون دست پیدا بکنه.
سپاس گزارم جناب زارعی، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
ممنون، روز شما
بخیر، صبح بخیر، خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. جناب دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا همراه ما هستند. جناب قنادباشی سلام، قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تو سلام عرض می‌کنم. خدمت شما.
صبحتون بخیر. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. می‌خوایم با حضرت عالی در این ابتدای صبح درباره آنچه که در منطقه در حال روی دادن هست صحبت بکنیم که می‌تونه به عبارتی زاینده اتفاقاتی باشه که از طرف نهادهای اطلاعاتی، از طرف نهادهای امنیتی، از طرف کشورهای منطقه و کارشناسان ارشدی که در سطح جهان مشغول رصد منطقه هستن غیر قابل پیش بینی تصور بشه، هم به لحاظ عملیاتی، هم به لحاظ اطلاعاتی، هم ای بسا شکل گیری یک هژمونی جدید در منطقه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، واقعا این عملیات که از دیروز آغاز شد یک فصل جدیدی، یک واقعا عملیات شگفت‌انگیز و حیرت‌انگیزی واقعا برای کارشناسای نظامی بود. چون خب ببینید غزه هم کوچیک هست، یعنی در واقع 4500 بار از ایران کوچیک‌تره، و به هم موضوع تو اصد اشراف‌های اطلاعاتی که اسرائیل‌ها از طریق ماهواره و اینها دارن، این که توارثن چنین تیمی اینقدر مجهز با این ابزارها وارد یک جنگ ترکیبی بشن، این واقعا برای یک کارشناس نظامی حیرت آوره. من تصور نمی کنم که در جنگی که اوکراین و روسیه دارن با تنهای مختلف که حتی بعضی خصوصاش جنگ‌های تیزی هیچ کدامش اصلا قابل مقایسه باشه با پیچیدگی این عملیاتی که دیروز انجام شد. یعنی از ارزش نظامی یک فصل جدیدی واقعا بدون هیچ قلوب و تبلیغی اتفاق افتاد. اما اینکه در عرصه سیاسی چه اتکان و چه زلزله‌ای در رژیم صهیونیستی وجود آورد، این هم یک مسئله دیگری است. یعنی ببینید اینها افراطیون اومدن سر کار و معتقدن که باید ترکوب کرد، هر روز اونها از روی اومدن سر کار افراطیون کشتار کردن. یعنی من دوست دارم کسانی که خبری از حالا یه دفعه وارد عرصه جنگ فلسطین شدن و کشتار میبینن و کشتار میبینن را قبل از این شنبه، روز جمعه قبل، روز پنجشنبه قبل ترش هم ببینن که چطور اونها خانه های فلسطینی را بر سر خودشون در نابلس، در طولکرم، در بیت لحم، در شهرهای کرانه باختری خانه ها رو بر سر مردم خراب میکردن بدون هیچ دلیلی ها. یعنی واقعا یک سری صهیونیست به حضور تو هر شاید که افراطی را میفتن میان و پشت سر، البته اینها مسلح میدونی که اینها همه مسلح و چنین کشتاری میکنن. لذا من چیزی که به نظر من خوبه بدونن دوستان که بحث جنگ نیست. ببینید زمان عرفات شعار جنگ میداد، بعد اومد شعارش رو تبدیل کرد به صلح، وارد مذاکره شد، خیلی هم امتیاز داد به اسرائیلی ها، امتیاز داد و حتی میتونست، یعنی واقعا اونشون را به عنوان خائن شناخت، به عنوان یک کسی که صلح کرد. و بعد این که زمانی که به حضور ترشفت که خود ایشون به این نتیجه که فریب برد اومد و علنا گفتش که منو فریب دادن در این مذاکره، من نباید وارد مذاکره میشدم، با اینها نمیشه مذاکره کرد، اینها افرادی، و بعد مصومش کرد. شما ببینید خود این یکی از دلایل انگیزه های یعنی پشت صحنه‌ای که میتونه این گونه پنهان سازی کنه، استتار کنه این گروه. شما دیروز چترباز وارد ارتش شد، من زمانی که خبر شنیدم که خب چترباز از کجا وارد، بچهای فلسطینی دارن و وارد شدن، وارد عملیات شدن، برای خود من واقعا فکر کنم هر کسی تعجب آور بود. خب اینا هواپیما ندارن، چطور وارد چترباز وارد شده؟ این انگیزه این که این چترباز رو یاد گرفته، بعد پنهان کرده، وسایلش رو کجا گذاشته، این همه ما گفتم اشراف اطلاعاتی هست، دوربین در شب اسرائیل دارن، رادار دارن، این انگیزه پنهانکاری به دلیل 70 سال تجربه انواع اقسام به حضور تو اشراف که اقدامات اسرائیل علیه مردم صورت دادن. یعنی اونها رفتن به سمت صلح، عرفات رفت، ولی خب ببینید خود او رو همین که اومد گفت آقا منو فریب دادن و دروغ گفتن، گفتن آقای حکومت اریها غزه بهت میدیم و اینا همه دروغ بود، به حضور تشویق که مسمومش کردن. و کسانی هم که در راه مبارزه گام برداشتن اینها رو گشتن. واقعا بدترین بشر، انسان که نگیم، از نوع بشر، بشر نمایی هستن که چاره جز این چیزی که امام فرمودن، امام که در مورد رژیم شاه زمانی که بحث مبارزه مسلحانه میشد میفتن که مبارزه مسلحانه نکنیم، باید با تبلیغ و تعلیم. همین که به اسرائیل رسید فرمودن اسرائیل فلسطین جز با مسلسلهای متکی به ایمان فتح شدنی نیست. ولی من چیزی که به نظرم میرسه این عملیات شده، همه هم ازش توبت کردن، واقعا بسیار حیرت انگیزه، بسیار افتخارآمیزه. شما نمیدونید زمانهایی اگر برگردیم همه مسلمان ها سرش فرو افتاده بود که شما عقب مانده اید، شما وارد نیستید، شما ارتشاشون خود غربی ها مستشارهای غربی یاد میدادن، یاد نمیدادن که چگونه با ارتشا شکست میکنید. الان یک مستشار، اینها نه مستشار نظامی خارجی بوده، نه با خودشون یاد گرفتن، خودشون ساختن، خودشون و کمک به هر حال کشور اسلامی توانستن این عملیاتی را واقعا